أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. با عرض سلام خدمت اساتید معظم، فضلای محترم، ادامه بحث گذشتمون رو که در باب نسبت جهان با خداوند یا به تعبیر دیگر سرشت نظام افعال الهی در جهان بود رو ادامه میدیم. عرض کردم که در مجموع 6 یا 7 اصل از اصول اساسی توحید افعالی و نظام فعل الهی رو از قرآن کریم میتوان استنباط کرد. در روایات اهل بیت این اصول به دقت تبیین شده و نتایج این اصول در حوزه انسان، رفتار انسان، بندگی و اطاعت انسان نسبت به خداوند متعال و شیوه زندگی او مستقیم مؤثره. اصل نخست اصل فاعلیت بود. اشاره شد که از دیدگاه ادیان الهی جهان کسرات موجود در عالم امکان حقایقی مستقل، واقعی و منحاز از یکدیگرند. جهان وهم نیست، جهان خیال نیست، جهان عین حق تعالی نیست، بلکه جهان و کسراتی که ما با او سر و کار داریم و از جمله انسان اموری حقیقی و واقعی اند. تمایز اونها از همدیگه تمایزات حقیقی است و غیریت اون با خداوند متعال هم امری حقیقی است. از دیدگاه ادیان الهی خالق از مخلوق متباین است. تباین میان خلق و خالق، جدایی میان خلق و خالق یکی از اصول اساسی است. پس اصل نخست در فاعلیت به ما میگوید که خداوند متعال جهان را خلق کرده است و این جهان نه از ذات خداوند برآمده است، نه از یک ماده اولیه به وجود آمده است، بلکه این جهان مخلوق خداوند است و به تعبیر و اصطلاح روایات اهل بیت خلق لا من شیء است. اصل دوم این است که این خلق و این ایجاد به فعل حق تعالی، به اراده و مشیت اوست. ذات حق تعالی، اسما و صفات حق تعالی گرچه اساس فعل حق تعالی هستند، اما علت بروز اشیا نیستند. جهان به ذات حق تعالی به وجود نیامده است. جهان از طریق اراده و مشیت حق تحقق پیدا کرده است. این دو اصل در کنار همدیگه مفهوم فاعلیت رو در ادیان الهی شکل میده. روایات و آیات شریفه هم به کرات و به صراحت بر این نکته دلالت دارند. اشاره ای کردیم، بیشتر توضیح خواهیم داد. در مقابل این نظریه و این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر در مکاتب بشری از قدیم، از قبل از اسلام وجود داشته و تا امروز هم مطرحه. یک دیدگاه رابطه میان خدا و جهان رو بر اساس علیت تفسیر میکنه و معتقد است که خداوند علت جهان است با تفسیر خاصی از علیت، و نظریه دیگر معتقد است که اساساً رابطه میان خدا و خلق رابطه دوئیت نیست. ما با دو مقوله جدای از هم مواجه نیستیم که یکی بگیم علت است دیگری معلول، یکی فاعل است دیگری فعل، بلکه تمام جهان از وحدت حق تعالی تا کسرات موجود همه در نهایت یک حقیقت و یک وجود بیشتر نیستند و هر آنچه را که شما به عنوان کسرات می‌بینید اموری وهمی هستند، اعتباری هستند، ظاهری هستند و در حقیقت ریشه ای ندارند. نظریه علیت نظریه فلسفی است و نظریه دوم که نظریه عینیت یا تجلی است نظریه عرفانی است. عرض کردم ریشه علیت به این معنا برمیگرده به قبل از اسلام در نظریه فلوتین و نظریه عرفانی برمیگرده به عرفانهای شرقی و ریشش در آیین‌های شرقی هست. آثار عرفان شرقی هم کاملا بر این گواه می‌دهد که اینها در همون زمان هم مطرح بوده تا امروز هم مطرح. این دو نظریه در مقابل دیدگاه ادیان الهی است. ادیان الهی، قرآن و اهل بیت به زبان صریح این دو اصل رو بیان می‌کنند، این دو رکن رو بیان می‌کنند که اولا جهان خلق شده است، جهان یک امر حقیقی است، بینونت با ذات حق تعالی دارد، ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من باین عن الخلق و خلقه باین من. به تعابیر مختلف، به بیانهای صریح از یک طرف، از طرف دیگر این ذات خدا نیست که جهان از او صادر می شود، بیرون می آید، فیضان می کند، بلکه خداوند متعال به قدرتش، به علمش، اما از طریق اراده و مشیتش، اراده و مشیت آزاد اوست که جهان را ایجاد می کند. او به خواست خودش ایجاد می کند و اگر نخواهد و اراده نکند ایجاد نخواهد شد. این صورت مسئله است که ما در اصل نخست به نام اصل فاعلیت دنبال میکردیم، چون دلم میخواد در این شبها به اون اصول دیگر بپردازیم و معمولا اون اصولم کمتر بحث شده در معارف اهل بیت و این بیشتر مورد بحث قرار گرفته. دلم میخواد این بحث رو زودی دامنش رو جمع کنیم که به اون مباحث هم برسیم. اشاره کنم به ادله نظریه علیت و نظریه تجلی و ظهور اجمالاً و بیانهای اینها و بعد در مقابل بیان اهل بیت رو عرض کنم و بگم تنها دلیل عقلی بر رابطه میان خدا و خلق همون چیزی است که به عنوان فاعلیت در ادیان الهی داریم و در کتاب و سنت هم مورد بحث قرار گرفته. ببینید، بنابر نظریه صدور اعتقاد بر این است که علت از درون ذات خودش، کمالات ذاتی خودش، معلولی را، موجودی را تحقق می‌دهد به طوری که آنچه را که به معلول می‌دهد این ذات علت است، در این حالی که این ذات علت است معلول هم هست. اسمش نظریه افاضه، نظریه فیض یا صدور. خداوند متعال معتل وجود است، مفیض وجود است. اعطای وجود و فیض وجود از کجا میاد؟ از ذات علت. برهانی که در اینجا اقامه میکنن، بیانی که به ظاهر برهانی است اقامه میکنن، دو جهت داره. اون چیزی که بیشتر معروف است، یه بیان به قاعده معطی شیء معروف است، گفته میشود طبق قاعده عقلی کسی که چیزی را به دیگری اعطا میکند خودش در رتبه سابق باید واجدش باشه. شما اگر پول نداشته باشید توی جیبتون به فقیرم نمیتونید بدید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود از کوزه همان برون تراود. خب مثالم میزنم، آشو برحال کوزه داخلش آب باشه، آب ازش تراوت میکنه، اگر مایه دیگری باشه، هر چیزی در رتبه سابق باید کمالی را داشته باشد تا اون کمال را بتواند افاضه کند. در باب حق تعالی اینه. اگر شما مدعی هستید که مدعی هستیم خداوند متعال جهان را آفریده است و جهان کمالاتی را تشکیل میدهد، این کمالات قبل از اینکه به رتبه معلول برسه باید در ذات علت وجود داشته باشه. اگر در ذات باری تعالی این کمالات نباشه، این کمال من و شما نمیتونه بده. اگه ما علم داریم، اگه قدرت داریم، اگه حیات داریم، همه این کمالات در رتبه سابق در ذات حق هست و من ذات الحق اعطا می شود. یه بیانه. بیان دوم یه مقدار دقیق تر این رو بیان می کنند. میگن رابطه میان خدا و خلق به حصر عقلی از سه حالت خارج نیست. یا آن چیزی را که خداوند خلق می کند از ذات خودش می دهد یا از غیر ذات خودش می دهد. اگر از غیر ذات خودش می دهد یا از یک وجودی در غیر ذات خودش می دهد یا از عدم می دهد، از حالت خارج است. خدا یه کمالی رو به ما میده، یه جهانی رو میآفرینه، عقل اول رو ایجاد میکنه، حضرت آدم رو خلق میکنه. کمال او یا در ذات باری تعالی هست و از ذاتش هست که این کمال رو داره میده. این تکلیف روشنه. نظریه علیت هم، علیت فلسفی همینو میگه. اگر شما اینو قبول نداشته باشید باید به یکی از این دوتا تن بدید. یا بگید در جهان یک ماده قدیم وجود داره، خداوند اون ماده قدیم رو دستمایه قرار میده، باش جهان رو میآفرینه، این لازمش وجود شریک الباریه، این که ممتنه. فرض سوم چی میمونه؟ یه امر معدوم، یک لا وجود صرف، خدا از عدم وجود بیافرینه. خب این فرضم که باطله. عدم که نمیتونه منشأ وجود باشه، عدم که نمیتونه کمال تولید کنه، کمال از کمال میاد، وجود از وجود میاد. پس فرض سوم باطله. اگر دو فرض اخیر باطل شد تنها یک فرض میماند و اون فرض این است که جهان، کمالات موجود در هستی همه به ذات علت برمیگردد، به ذات حق تعالی برمیگردد و خداوند متعال کمال ذاتی خودش را در مرتبه ای از مراتب ظاهر میکنه، تحقق میده، میشه معلول، میشه این جهان، میشه من و شما، میشه نظریه صدور. نکته اولی که ما داریم، اولا تفاوت این دیدگاه با دیدگاه فاعلیت، این باید روشن بشه. اول در تصور، در تبیین باید معلوم بشه ما با دو دیدگاه مواجهیم. لوازمشو من در شبهای آینده خواهم گفت که چه لوازم سهمگینی. بعضی از لوازم علیت رو اگر بخوانیم از خود این آقایون و توضیح بدیم، بسیاری از معتقدان به این نظریه انکار میکنن، چون که انکار کردن ولی تصریح کردن لازمه قطعی نظریه است. اولین قدم این است که ما بدانیم این دو دیدگاه صاحبش هر کسی که باشد، دو تا نظریه مختلف. نظریه که میگوید ذات الهی صاحب کمالاتی است که لائق به ذاتشه، اما آنچه را که ایجاد میکند از ذاتش نیست، ایجاد میکند لا من شیء ایجاد میکند. یک. دو، ایجاد میکند به مشیته ایجاد میکنه. خدا ذاتش هست، قادر هست، حی هست، عالم هست، تا نخواهد به اراده آزاد، تا مشیت نکند هیچی در عالم ایجاد نمیشه. نظریه دوم میگوید هر آنچه در عالم است از ذات حق است، من کمالات ذات حق است، همون موقعی هم که داده است به مخلوق خودش هم دارد، در این حال این کمال را به من داده است
و من موجود شدم، خود حق تعالی این کمال رو داره، نفس اون کمال رو داره، این همون کمال رو داره. اینجور نیست که خداوند کمالی من بده بعد خودش فقیر بشه. علت این گونه نیست که معلول رو ایجاد بکنه، کمالی در رتبه معلول ایجاد کنه، بعد بگیم خودش فاقد شد، این محاله. پس آنچرا که میدهد و در رتبه معلول میدهد خودش واجده، ولی از خودش میدهد. یک. دو، خداوند چیزی به نام اراده ندارد. اراده‌ای که من از جلسه آینده در اصول بعد توضیح خواهم داد، این اراده در مقام فعل است، در مقام مشیت است، در رتبه ذات نیست، هیچ ضرورتی برای تحققش نیست. خداوند به حریت خودش، به آزادی خودش، به سلطنت خودش هست که انتخاب می کند خلق یا اعدام را، رز یا عدم رز را، شفا یا مرض رو، خیر یا شر رو، به حریت خودش، به فعل خودش، به تقدیر و مشیت خودش میدهد و میگیرد. اما در دیدگاه علیت اینطور نیست. خداوند به ذات خودش میدهد. ذات خداوند علت تامه عالم هستی است. همین که ذات هست با همه کمالات ذاتیش، برای تحقق فعل در خارج کافی است. تفاوتش چیه؟ بنابر نظریه فاعلیت، خداوند اشیا را حادث می کند، عالم به حدوث با سابقه عدم محض تحقق پیدا می کنه. اما بنابر نظریه علیت، جهان با خداوند متعال از ازل بوده است و با خداوند متعال خواهد بود، چون خدا ذاتش علت عالم است و ذات خداوند تغییر نمی کنه. نظام عالم ازلا و ابدا تحقق داره و موجوده. اولین قدم این است که این دو تا دیدگاه مختلف. حالا اینجا برای که بعضی از ابهامات جلسه قبل مطرح شد من توضیح بدم. یه نکته، وقتی ما میگیم ما تفاوته، میگن آقا خود فلاسفه هم در اینجا گفتن فاعل، گفتن علت فاعلی، اقسام فوائل برشمردند. پس معلوم است که اونا خودشون قائل به فاعل هستند. خب بحث اون این است که ما در عبارت و واژه که بحث نمی کنیم، که بگیم یک کسی گفت فاعل، یک کسی نگفت فاعل. بسیاری از بزرگان ما که قائل به فاعلیت خداوندند تعبیر علت هم کردن. خود ما میگیم، گاهی ما میگیم خداوند علت عالم، فیلسوفان هم میگن خدا فاعل عالمه. تو واژه که بحث نداریم، در محتوا بحث داریم. سخن در این است، فلاسفه‌ای که به اقسام فاعلیت معتقدند، وقتی به فاعل بالقصد میرسند و فاعل بالقصد رو غیر از فاعل به طبع و فاعل به تجلی یا فاعل بالعنایه میدانند، فرق این فوائل رو در چی میدانند؟ خودشون توضیح دادن، گفتن فاعل بالقصد اونیست که تابع قصد، غایت و اراده است، اما فاعل بالعنایه، اونی که خودشون قبول دارن، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی که میپذیرن، از ذات علت برمیاد. فاعل بالرضا اونیست که با علیت ذاتی علت تحقق پیدا میکنه، فرق با فاعل بالقصد. پس خود فلاسفه به فاعل بالاراده فاعل میگویند، به فاعل به ذات که از طریق علم ذاتی معلول رو ایجاد میکنه فاعل گفتن. پس بحثمون در باب واژه فاعل نیست، در حقیقت معنای فاعله. سخن در این است که آیا واسطه ایجاد در عالم مشیت و اراده است که فعل حق تعالی است؟ خداوند از طریق اراده و مشیتی که حادث است و به حریتش با آزادش ایجاد میکنه جهان را ایجاد میکنه یا نه؟ ذات حق تعالی علت تام است، نفس وجود ذات حق کافی است برای حدوث عالم. اگر کسی این سخن رو بگه چه اسمشو فاعل بذاره یا بذاره علیت فرق نمی کنه. دعوا در محتوا داریم. ما می گوییم در مکاتب الهی خواهم گفت بنابر عقل و حکم عقل، ایجادی که از طریق حق تعالی صورت می گیرد نه معقول است که از ذات حق تعالی کمالی داده بشود و نه به ذات حق ایجاد می شود، بلکه اراده و مشیت واسطه فعل حق تعالی است. این یک شبهه، یک دفع دخل مقدر به قول ما طلبه ها. نکته دوم، باز دفع دخل مقدر بکنم. گاهی اوقات گفته شده، مخصوصا از بعضی از معاصرین، مرحوم علامه طباطبایی در آثارشون یه بیانی دارند که گویا با بیان فیلسوفان گذشته متفاوته. از این ظاهر متفاوت بعضی از متعلمان فلسفه یا حتی اساتید فلسفه اشتباه میکنن و تصور میکنن که مرحوم علامه طباطبایی در بحث علیت و فاعلیت سخن دیگری فرمودن. او سخن چیه؟ همه فلاسفه تا زمان ایشون وقتی سخن از علیت خداوند گفتن، گفتن خداوند متعال علیتش برمیگرده به علم ذاتی حق تعالی به خودش. این رو بعدن بیشتر توضیح میدم در اصول دیگر. سوال شده چگونه است که خداوند جهان را ایجاد میکنه؟ گفتن به ذاته. میگن به ذاته یعنی چی؟ میگن چون خداوند عالم است، عالم به خودش، علم حضوری دارد به ذات خودش. نفس علم حضوری به ذات خودش کافی است که جهان از او صادر شود. کیفیتش رو خواهم گفت در اصل بعدی. پس در نتیجه این میشه به صراحت فیلسوفان ایجاد عالم معلول ذات است و در ذات هم قدرت ذاتی است و علم ذاتی و منشأ صدور علم ذاتی حق تعالی به خودش. مرحوم علامه طباطبایی که اینجا رسیدن گفتن این تعبیر تعبیر قشنگی نیست. اینکه فیلسوفان ما گفتن اراده به علم برمیگرده و حقیقت اراده خداوند علم ذاتی است، این از نظر مفهومی درست نیست. در تعبیر ایشون نیست که بحث تسمیه است، تصریح میکنه. ایشون میگن درست نیست از نظر تسمیه و مفهوم که وقتی در باب خداوند میگیم اراده ذالک با وقتی میگیم علم ذالک فرق میکنه. خب اراده ذالک یه چیزی بیش از علم ذاتی حق تعالی است. حالا چی بگیم؟ ایشون میگن تو بحثاشون هم این است که حالا نمیتونیم بگیم من چیه، ولی میدانیم چیزی غیر از علمه. چیزی در ذات حق تعالی هست که غیر علمه، پس از علم است و او منشأ صدور عالم از خداوند متعال میشه. عرض کردم بعضی از متعلمان فلسفه اینجا که میرسن میگن ببینید، پس بنام یه فیلسوف پیدا شد که گفت ما اراده را قبول داریم و اراده هم غیر از علمه. پاسخ اون اینه، اینجا بحث تسمیه و مفهومه، ماهیت قصه عوض نشد. از مرحوم علامه طباطبایی میپرسیم آیا شما که میفرمایید اراده غیر از علم است، معتقدی است که این اراده زائد بر ذات است؟ اراده در رتبه فعل حق تعالی است؟ آیا خداوند به کمالات ذاتی خودش کافی نیست برای که جهان را ایجاد کنه؟ ایشون میگه نه، منم مانند بقیه فیلسوفان فکر میکنم ذات حق تعالی به کمالات ذاتی خودش علت تامه حدوث اشیائه. اگر ذات حق باشد با کمالات ذاتیش، اسمشو علم بگذارید، اراده بگذارید، قدرت بگذارید، هر چی میخواید بگید، آنچه که ذات حق تعالی رو تشکیل میدهد اوست که علت صدور عالمه. بس در این است که به چی بگیم علم، به چی بگیم قدرت، به چی بگیم اراده، این اصلا تو موضوع مسئله اهمیتی نداره. به خودیشون هم کاملا توجه دارن که این تسمیه بحث علمی و فلسفی رو تغییر نمیده. عرض کردم نزاع اصلی در بین فاعلیت و علیت این است که اگر ما گفتیم خداوند به اراده خودش جهان را می آفریند، یعنی اراده زائد بر ذات است، ذات حق هست، علم او هست، قدرت او هست، همه کمالات ذاتی است، اما جهان ایجاد نمیشه. چرا؟ چون او اراده نکرده، چون مشیت حق تعالی هنوز حاصل نشده و مشیت فعل حق است. مشیت در رتبه اراده فعل حق تعالی است و تا فعل حق تعالی تحقق پیدا نکنه جهان به وجود نمیاد. پس دعوا دوباره برگشت به اصل ماجرا و این تغییر عنوان هم چیزی رو حل نمیکنه. فلاسفه معتقدند که ذات حق تعالی علته، اصلا خداوند چیزی به نام اراده ندارد. اگر میگویند اراده، گاهی اوقاتی اراده رو میگن اراده ذاتی که عرض کردم، این رو مرحوم علامه فرمودن، بعضی از بزرگان از گذشتگان مثل مرحوم فیاض لاهیجی هم اشاره کردن، اما فیلسوفان گفتن علم، اینا گفتن اراده. باز اراده، اراده ذاتی است، جز کمالات ذاتی است، هیچ فرقی نکرد. یه بیان دیگری دارن، آمدن گفتن نه، ما میگیم اراده در مقام فعله. ما هم معتقدیم به اراده فعلی است. بله، یه اراده ذاتی داریم که نتیجه مستتبع علم در ذات حق تعالی است. یه اراده فعلی هم داریم. اراده فعلی چیه؟ میگن وقتی که خداوند جهان را ایجاد میکند به ذاته و جهان ایجاد میشود، ما دو جور میتونیم این فعل رو در نظر بگیریم، یا دو جور میتونیم ذات حق تعالی رو ملاحظه کنیم. یه موقع نظر میکنیم به فعل حق جهان از اون جهت که جهان است، خب این جهان هستی است. نظر میکنیم به واجب تعالی به عنوان این که واجب است، خداست. اما اگر آمدیم بالمقایسه نظر کردیم به ذات حق تعالی و دیدیم که از حق تعالی چیزی صادر شد به نام جهان، یا نظر کردیم به فعل حق جهان از اون جهت که معلول حق تعالی است، اگر این نسبت رو ببینیم یه مفهومی انتظام میکنیم به نام اراده. گفتن بیاید بگیم آقا اراده چیه؟ اراده این مفهوم انتزاعی است که بعد از صدور شیء از ذات حق تعالی از مقام ذات به اعتبار فعلش، یا از فعل به اعتبار صدورش از ذات حق تعالی ما انتزاع میکنیم. اینو اسمشو بذاریم اراده، بعضیا اینجوری گفتن. خب بنابراین مبنا درست میشه. ببینید اراده شد مقام فعل دیگه، مقام ذات نیست، درسته؟ جواب ما چیه؟ که باز ما در مقام انتزاع و در مقام فرض ذهنی نیستیم، بس در واقع. سوال اینه با این بیان شما، آیا واقعیت تغییر کرد یا تغییر نکرد؟ آیا نتیجه این تحلیل شما این شد که ذات حق تعالی علت تامه صدور عالم نیست، بلکه اراده و مشیت فعلی او باعث خلق است؟ اگر اینو بگید، که هیچ فیلسوفی نمیتونه اینو بگه، با نظریه فاعلیت یکی میشه. اما اگر اسمو تغییر دادیم، حیثیت درست کردیم، واقعیت عوض نشد، بنابر حتی همین دیدگاه واقعیت این است که جهان صادر از حق تعالی است، از ذات حق تعالی هم صادر میشه، از درون ذات هم صادر میشه، هیچ گونه اراده زائد بر ذاتی هم نیست. حالا نهایت ما در مقام انتزاع میتوانیم از این حیث ببینیم، اسمشو بذاریم اراده. با تسمیه که مشکلی حل نمیشه. این حیثیتی که الان شما میگید ما انتزاع میکنیم، این نشان دهنده این است که در واقعیت غیر ذات حق تعالی علت و حدوث عالم هست یا نیست. یه جا سوال بیشتر نداره. این که من میتوانم از عالم حیثیت های مختلف بگیرم، حیثیتم همیشه دروغ نیستم، درجه بفرمایید. حیثیت لزوما دروغ نیست، اما سخن در این است، این حیثیتی که به نام اراده فعلی این بزرگواران درست کردن، برای خداوند اراده حقیقی زائد بر ذات درست میکنه. لازمش این میشود که خداوند به ذاته و کمالات ذاتیش علت تامه حدوث عالم نیست و باید مشیت کند تا عالم حادث شود، و مشیت صفت فعل است. اینو میخوان بگن؟ یا میخوان بگن نه آقا، ذات حق تعالی علت عالمه، ذات حق تعالی علت تامه حدوثه، به محض وجود حق تعالی عالم صادر میشه. منی که به عنوان ناظر خارجی هستم میام جلو، اراده انتزاع میکنم، میگه مقام انتزاع که واقعیت عوض میکنه. از دیدگاه فلاسفه در نظام کیهان حق هست و فعلش که وجود جهان است. در فلسفه دو جزء در جهان و خلق داریم، حق هست و خلق. علت است، علت تامه واجب تعالی، و خلق است به عنوان جهان ممکن. هیچ امر سومی وجود ندارد. اگر فلاسفه میگویند فعل، منظورشون از فعل خود معلوله. فعل از دیدگاه فلاسفه خود معلوله. حالا میگن اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر بشیم، یه خورده شما فلسفی تر فکر کنید، اینجا میتونید یه انتزاع هم بکنید. عرض کردم بگید فعل وقتی به جهان نظر میکنید بدون توجه به حق تعالی میشه جهان، این فعل حق نیست چون علت ندیدید شما. این معلول را ببینید، به علت تامش نسبت بدید، این توجه این معلول نسبت به علت تامه، میگید فعل الحقه. ولا فعل الحق با معلول الحق هیچ تفاوتی نمیکنه. مثل مصدر و اسم مصدر که شما میتوانید مصدر ببینید، میتوانید به حاصلش نگاه کنید، میتوانید از جهت فاعل نگاه کنید فعل رو ببینید، میتوانید به مفعول نگاه کنید از دریچه مفعول فاعل ببینید، واقع تغییر نمیکنه. یه زیدیست داره یه آبی رو میخوره، ده جور شما میتونید تفسیرش بکنید. ما بحثمون در این حیثیات ذهنی نیست و معتقدیم گرفتاری فیلسوفان و کسانی که تعلم فلسفه میکنن گرفتاری در همین ذهنیاته. یعنی ما واقعیت رو میذاریم کنار، شروع میکنیم با مفاهیم و الفاظ میخوایم واقعیت حل کنیم. نمیشه. واقعیت قضیه این است که ما دو تا مبنا داریم. این که من دارم عرض میکنم مورد اختلاف هیچ استاد فلسفه نیست، بنده از خودم نمیگم، این صریح عبارات فیلسوفان از آغاز تا امروز عرض کردم. کسانی مانند علامه طباطبایی هم که خواستن یه مقداری جدا بشن، حتی حاشیه اونها رو هم توضیح دادم که هیچی فروگذار نکرده باشن. اگه فیلسوف میگوید فاعل، منظور علت است، و از دیدگاه فلسفی ما دو جزء بیشتر در عالم نداریم، ذات حق تعالی و نظام عالم که معلول است و معلولی که از ذات حق تعالی برآمده. اما از دیدگاه معارف الهی ما سه چیز داریم: ذات حق تعالی، اراده و مشیت او، و جهان. پس جهان در سه رتبه باید تحلیل بشه: حق که فاعل است و منبع است و سرچشمه حقیقت هستی است، فعل او که به مشیتش ایجاد می شود، و جهان. و تفاوت دوم گفتیم، بنابر نظر فلسفی جزء دوم که معلول است، چیزی جز کمال ذاتی اول که علت است نیست. در واقع این دو جزء هم دو جزء نیست، یک جزء است، یک حقیقت واجبی است که در رتبه ذات وجود داره، در رتبه فعل، در رتبه معلول هم یه تعین داده به خودش. همون ذات کمال الیست که در رتبه معلول تبدیل به کمال معلولی شده. پس در حقیقت تو نظام الیت دو چیز از حقیقتن، اما شیء دوم به گونه ایست که عین کمال اوله. اما از دیدگاه معارف الهی این سه جزء هر سه حقیقت دارند و هر سه مباین با هم دیگه هستند. جهان از خالقش جداست، مباین است با خالقش. ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، مسانخت در میان خالق و مخلوق باطل است. بینونت و صفت لا بینونت و عزله، بینونت صفت در مقابل بینونت و عزله است. مگر کسی میگه خدا از جهان منعزله؟ خدا بیرون جهان تو آسمان هفتم وایساده جهان رو خلق میکنه. حضور خدا در خلق معناش وحدت و اتحاد و یکسانی با خلق نیست. چون من بحثای دهه دوم بوده، من وارد اون بحثای چی نمیشم. بحث رابطه میان خدا و خلق از دیدگاه ذات و صفات بحث شده، مفصل هم بحث کردیم که در اونجا بینونت و صفت لا بینونت و عزله. این که ما میگیم خداوند خلو من خلقه، این خلو به معنای انعزال نیست. چه کسی گفته انعزاله؟ یعنی خدا بیرون این عالم هستی است، ذات او مسانخ با عالم نیست. بینونت صفتی یعنی این، بینونت صفتی است. هیچ وصفی، هیچ خصوصیتی، هیچ کمالی در خلق نیست که مباین با حق نباشد، و هیچ وصفی در خداوند در عالم خلق ظهور نمیتونه پیدا کنه، محاله. بینونت صفتی هست. پس بنابراین خلق با خالق از نظر صفات و کمالات کاملا مباین است. اما یه معنای بینونت صفتی، بینونت عزله است، یعنی خدا یه جا وایساده، خلق یه جا، نه، چه لزومی دارد؟ از فاعلیت حق تعالی است بنابر نص روایات و بیان عقلی که الان میخوام توضیح بدم، جز این فرضی ندارد. این که کسی بگوید ذات حق تعالی منشأ صدور خلق میشود، این باطل است عقلا. یال توضیح میدیم. پس صورت مسئله روشن بشه، میخوام کسانی نگن وقتی ما توضیح بدیم بگن این دوتا که یکی شد، اونا میگن فاعلیت، اینجا میگیم فاعلیت. نه، فاعلیت غیر علیته. هیچ کس هم در تفکیک این دوتا تردید نداره. فیلسوفان معاصر ما هم وقتی که خواستن نظریه علیت تثبیت کنن، نظریه فاعلیت رو گفتن و نقد کردن. من تمایز این دوتا با هم دیگه روشنه. فاعلیت یعنی فعلی که از طریق اراده حاصل میشه. کدام اراده؟ نه اراده ذاتی که این ذات است، اراده که زائد بر ذات است. کدام اراده؟ نه اراده‌ای که انتزاعی است، من میام از مقام علت نسبت به مقام معلول به علت تصور میکنم، انتزاع میکنم. اراده‌ای که حقیقته. بذارید من دلیل عقلی من بگم.
اگر بفرمایید که حالا که سه تا هست، اگر یک ذاتی هست، یک اراده‌ای و یک جهانی و خدا در اون مقام ذاتش، یعنی تو این سه تا اون اولیه، آیا اراده داره؟ یعنی یه فاعل مریده؟
نه،
یعنی این کمال رو نداره خداوند؟
منشأ اراده رو داره.
چیه اون منشأ؟
منشأ اراده قدرت است، سلطنت است، هر چی می‌خواد.
صحبت سر همون قدرته. فلاسفه هم که اومدن بحث اراده ذاتی رو و این ارجاع رو به علم بیان کردن، دقیقاً در تحلیل معنای قدرت بیان کردن. همون عبارتی که از مرحوم علامه خوندی، همون عبارت مال بحث قدرت دیگه.
این واژه دقیقاً رو یه خورده ازش کوتاه بیاد من توضیح بدم. دقیقاً قدرت نیست. بله، فیلسوفان چون اراده رو قبول ندارن به عنوان اراده مقام فعل، این رو میبرن توی ذات. وقتی میخوان توضیحش بدن به قدرت و علم، توضیحش میدن.
حالا شما بفهمید، اونا کار ندیم. بله. شما بفهمید آیا اگه نبریم در مقام ذات، یعنی مقام ذات آیا اراده کمال مگر نیست؟
نه، مقام ذات تمام کمالات ذاتی حق تعالی رو داره. از جمله کمالات
اراده است.
این است که میتواند با حریت و با قدرت هر آنچه را که بخواهد اراده کنه، هر آنچه را که بخواهد.
ما اون سلط اجازه فرمودن، مشکلی در اونش نداریم دیگه.
سوال نه، اشکال همینجاست.
هر آنچه بخواهد با اراده آزاد، آیا این صفت کمال دیگه؟
این صفت کمال
است. این در مقام ذات هم هست دیگه.
تفاوتش چیه؟ اون کسی که میگوید اراده ذاتی، حالا یا به علم برمیگردونه یا به قدرت برمیگردونه یا به یه چیز دیگری برمیگردونه، میگه خود اون اراده ذاتی کفایت میکند در حدوث فعل، در حدوث یک فعل.
نه اراده ذاتی نفرمایید، خودمون ذات مستجمع جمیع کمالات، اینو که دیگه همه قبول دارن دیگه.
ذات مستجمع جمیع کمالات کمالش به گونه ایست که با حریت میتواند الف رو انتخاب کنه و بر، میتواند ایجاد کنه، میتواند ایجاد نکنه، میتواند رزق بده، میتواند
که کسی منکرش نیست.
منکره اتوان، همین رو میخوام بگیم. من دارم پایش رو میریزم که فردا به شما بگم منکره. کسی که میگوید جهان به ذات حق تعالی به وجود میاد به علم ذاتی حق تعالی، میگوید علم ذاتی حق تعالی علم به نظام احسنه. قاده الواحد لا یستر الا الواحد میگه ذات حق تعالی فقط یک معلول از صادر میشه.
به اون بحث دیگری،
نه هیچ بحث دیگر، ما اینجا دقیقاً بحثش هم اینجاست.
بحث صفات رو میخوایم مطرح بفرمایید.
ببینید صفات دیگه، ببینید ما میگوییم صفات تعبیری. ببینید تو تفاوت در اینجاست دیگه.
شهید مطهری تصریح دارن که اراده ذاتی که فلاسفه میفرمایند این منظور دارا بودن قدرته، که علامه طباطبایی هم شما ملاحظه فرمودین تو رسال تویدی همه صفات رو همینجور معنا میکنن.
شما قرار نیست یک عبارت رو ایشون در شرح منظومه دیدم، اصول فلسفه و روش لاریزم رو نگاه کنید، عبارات دیگر خود علامه نگاه کنید، دارید چیزی میگویید که هیچ فیلسوفی، هیچ استاد فلسفه، این با هیچ با شما تحدی میکنم، در طول عمرش نگفته. حرف متکلمان رو پای فیلسوفان نگذارید. اگه میخواید آدرس بدید، آدرس بدید به کتاب انسان و سرنوشت مرحوم علامه شهید مطهری. ایشون در اونجا حرف متکلمان در باب اختیار پای فلاسفه گذاشته و بنده در سمیناری در قم با حضور اساتید فلسفه در مقدمات همایش حکمت مطهر عبارت رو خوندم و توضیح دادم که اونجا مرحوم علامه مطهری در مقابل مارکسیستا که میخواد نظریه جبر مارکسیستی رو رد بکنه و سرنوشت انسان رو توضیح بده، همینجا هم خواهم گفت.
علامه طباطبایی یه طور دیگه میفرمان، شهید مطهری یه طور دیگه میفرمان، بشه میفرمان هیچ استاد فلسفه نگفته.
اجازه بفرمایید میارم همون عبارت رو برای شما میاریم. میگه ما عبارت عبارت فلسفی خود ایشون قبل و بعدش خلاف اینو
بود. آخه شما تو متکلمین هم رقیب دارید، یعنی شیخ مفید تصریح دارن، شیخ مفید تصریح دارن که اراده الهی یعنی تعقل نظام احسن.
کی؟
عبارت شیخ مفیده.
در کجا؟
میارم خدمتتون.
بفرمایید.
کتاب فرهنگشیه صفحه 65.
فرهنگشیه که مال شیخ مفید نیست.
تصریح از
نسخه خطی معلوم مفید دارم. یه کتاب دست دوم من نسبت میدم. آقا شیخ مفید حداقل به بنده در مورد شیخ مفید و مکتب بغداد صحبت نکنید، چون بنده یکی از محدود کسانی هستم که میراث بغدادیان رو صد به صد بلدم. برای شما بگید شیخ مفید از کتاب اول المقاله اول تا آخرش میگم، آثاری از شیخ مفید سید مرتضی برای شما نام میبرم و ذکر میکنم که کسی عبارتشو نخونده. به شیخ مفید نسبت میدید که اراده یعنی علم به نظام احسن؟ اگر شما در تمام آثار بغدادیان از شیخ مفید، سید مرتضی، شاگردان، شیخ طوسی یک تعبیر نظام احسن پیدا کردید، بنده از همین حرفان برمیگردم. اصلا علم به نظام احسن یک مفهوم خاص فلسفی است با کارکردهای خودش. ببینید جدا نشیم، بیاید رو مبنا صحبت کنیم، یه به این و اونم نسبت ندیم. فلاسفه آ بنده هم در اینجا هستم، در بعضی از منابرم یک دور فلسفه رو به نام دین توضیح دادم. کسی میتونه من عکس بکنه بگه اونجا تو اون مجلسه این حرف رو که داشتی توضیح میدادی تو دانشگاه فلان نظریه فلسفی رو گفتی؟ میگم بله، اقتضای مقام بودی رو گفتم یا اشتباه کردم. رو مبانی تو بحث بکنید. من سوالم اینه نظریه علیتی که من توضیح دادم، آیا نظریه فیلسوفان در طول تاریخ از آغاز تا الان هست یا نیست؟ یک کس بگه این نظریه شما بد توضیح دادی، یک. دو بگه اگه کسی قائل به این نظام علیت به این معنا شد، آیا چنین لوازمی دارد یا ندارد؟
آیون میگن که عین اون کمالاتی که خداوند به معلول میده، عین اون کمال، این تعبیری که من یادداشت کردم،
شخص فرمیدی. اون کمال
بر ابدا هم چرفی نمیزنن این ها. شما در میگن؟ شما در تمام اصلا تشکیک از اصول حکمت متعالی است.
تشکیک اینو تایید میکنه. قاعده
بسیط الحقیقه از اصول حکمت متعالی است. مرحوم صد متعلهین یکی از اصولی که مفصل میچینن تا این نتایج رو بگیرن، ایشون 150 صفحه درباره علم خداوند.
تشکیک رو میتونی توضیح بدی چه منافاتی با این سخن داره؟
این است که عین نیست. خداوند کمالی از غیر ذات خودش اعلا و اشرف واجد است، هیچ علتی به اندازه معلولش نداره.
نه اعلا به اندازه، یعنی با حدود عدمی. کی گفته؟ مگه ما میگوییم ذات علت حدود عدمی معلول را دارد؟ حدود عدمی که حدود عدمی است.
پس خداوند اون رو به نحوه بالاترش داره، نه با این حدود عدمی.
نه با حدود عدمی که حدود عدمی است، بالاتر رو بین معنا کنید.
امکان از وجود عدمی ساخته میشه
شما
دیگه.
شما وقتی میگید وحدت تشکیکی، دیگه بردید بحث رو تا آخر خط. ای کاش از ابن سینا مثال میزدید، یه جور تباین بین خالق و خلق قبول داره، ولو که ملا صدرا دست میندازه اونو میگه حرفا چه حرفایی است، ولی در این حال یه ظاهر رو حفظ میکنه. نظریه تشکیک وجود ربطی است. در وجود ربط، در وجود نه وجود ربطی که روشنه در تشکیک، وجود ربطی کمالات ربط
کمالات معلول رو داره.
این ذر ربطه، اصلا در ربط شما کمالی غیر از اون چیزی که در ذر ربط دارید که کمالی ندارید.
خب بالاخره یک تنزلی پیدا میکنه و الا فرق علت و معلول.
همونی که میخوام رد کنم، تنزل پیدا میکنه. یک کمالی در ذات علت هست، همون کمال، همون شخص کمال، تأکید میکنم، نه نوعی از اون نوع، نه سنخی از اون، نه جنسی از اون، شخص کمالی که در علت وجود دارد تنزل میکند، میاد در رتبه معلول.
سوال... که شخص نمیشه دیگه تنزل.
پس
که
پس چیه؟
تنزل نو... یعنی سنخ همون سنخ. که میفهمید نه
خیلی خوب، یعنی یه کمال دیگه.
نه اصل اون کمال،
اصل اون کمال چیه؟
این منشأ الا عندنا خدا.
آیه برای من نه، شما فیلسوفید آیه نخونی، هم بحث فلسفی آیه نخونی، فلسفی بحث کنی. شما اینجا در جایگاه فلسفه نشستی. یک ذاتی کمالی دارد، درسته؟ ذاتی کمالی دارد، قرار است این کمال رو به قول شما تنزل بدهد در یه مرتبه دیگر. دو تا فرض که بیشتر نداره. یا اون کمال، اون فرد کمال رو خودش دارد، یه کمال دیگه، یه دونه کمال دیگه که مثل اونه و هم سنخ اونه، او رو میدهد به معلول، یه فرض. یا اینکه همون فرد کمالی که در ذات خودشه میدهد به معلول.
آقا از بدی من یه عرضی بکنم.
نه همین ببین، یه دائم نمیشه، این عرضا زیاد میشه.
خب جواب بدین.
نه
شما اجازه بفرمایید.
شما دنباله سوال خودتون نمیگیری. شما به بنده فرمودید که اون چیزی که علت به معلول میدهد سنخ اون. که ببینید بحث علمی،
ماشاءالله شما طرفدار زیاد دارید اینجا.
بحث طرفدار نیست، اجازه نه. ببینید میخوام دنبال حقیقتیم دیگه، میخوام یه مطلبی روشن بشه برام.
در جایگاه همان... فیلسوف هم نشستن دوستان از این جایگاهست که احتمالا
اون کسی که جایگاه فیلسوف نشسته میگه حرف امام صادق من دارم میزنم.
شما دارید
منم میزنید. دارم میگم خیلی. پس شما تو جایگاه خودتون بشینید.
اگر کسی نه ببینید آقا شب من... اول چند تا نکته فرمودید.
نه عذر میخوام.
ببینید ما هممون که... این که فرمودید افکار بشری، من واقعش این است که یه سوال میخواستم از خدمتتون بپرسم. یه خود حالا از عین
اگه به جای این سواله همون سوال قبلتون دنبال میکردید به یه حقیقتی میرسید.
شما میفهمه شما فیلسوفی آیه 90 بخونید آخه درست نیست.
ببینید
مرحوم صدر متعلقین یک فصلی دارن، مرحوم صدر متعلقین شارح اصول کافی هن، ایشون یه فصلی دارن میگن آقا آنچه که در روایات آمده در مسئله اراده تطبیقش چی میشه. ایشون 100 صفحه در مسئله اراده بحث داره.
خب ابن سینا هم همینو گفته،
همه همینو میگن.
خیلی خوب
شما هممون داریم افکار خودمون رو میگیم.
ما نه
ببینید آیات و روایات همه میخوان آیه و روایت رو معنا کنن.
ما فعلا آیه ببینید ما میذاریم آیه و روایت رو کنار.
حتی من عذر میخوام عرضم تمام
فرمان.
بشه
ما آیا نظر
آیا این صحیحه که شما یک نهله خاصی رو زیر پرچم اهل بیت قرار بدید، یک نهله دیگر رو در مقابل اونا
نه.
قرار بدید؟
این درست نیست.
اما اگر اساتین شیعه اینا نور چشم شیعه اینا دارن آیات رو میخوان، همه میخوان آیه رو معنا کنن.
منی که دارم میگم نظریه ای در مقابل نظریه اهل بیت دلیل دارم.
دلیلم همه دلیل دارن.
ها تو دلیل میشه
ببینید
میشه رو دلیل نشو.
که خاص بنده که نیستم بگم آقا من نظر اهل بیت رو میگم.
شما که میگید اهل بیت، شما میگید آقا من شرط شما یعنی اون کسی که حالا شما استفا میکنید
تمام شیعه،
اون میگه من شرح اصول کافی نوشتم. ببینید
همه شیعه میخوان این کار رو بکنن.
اینا بحثای حاشیه‌ایه. برگردیم به اصل.
این بحثای حاشیه‌ای آقا زیاده تو فرمایشاتتون.
اجازه بفرمایید من بحث
شما
علمی
تمام مبنای کارتون این است که این آیون رو در مقابل اینا قرار بدید برای افرادی که در جلسه حضور دارن و یک صفحه فلسفه نخوندن. یک صفحه فلسفه الان بعضی از آیون
از کجا حالا میفهمیم که فلسفه خونده که نخونده؟ بس باد بکنیم.
طلاب مبتدی رو عرض میکنم، فضلا رو عرض نمیکنم.
این مبتدی که اینجا نداره،
اون مبتدی باید تو ذهنش قرار میگیره که این مکتب در مقابل اهل بیت.
ببینید بقیه هم که آمدن از مجلس ما، اونایی که میگید مبتدی هستن یاد بگیرن. چجوری یاد میگیرن؟
یاد میگن که فلسفی نباید آیه بخونه.
نخیر، میگن یاد میگیرن که وقتی بحث فلسفی میکنید قاعده منطقی و استدلال برهان را رعایت کنید. یه بحث تو بحث نیارید. شما یه سوالی کردید.
پس در علی شما در نباید روایت بخونید. شما باید دلیل عقلی بیارید.
من میگم من مدافع روایات هستم، دلیل عقلی هم میارم.
خب آیون هم همینو میگن.
خب بیا ببینیم بعد کدوم درسته دیگه.
پس من نباید بگم من آیه و روایت میخونم اون استدلال عقلی میکنه.
من یه سوالی از شما،
بحث روشی آقا باید تصحیح بشه، باید اصلاح بشه.
من یه سوالی از شما میکنم، بحث عقلی میتوان کرد و به سرانجام رسید یا نه؟
در دو موطن جداگانه.
نه بحث میکنم میشه نشست بحث عقلی کرد، استدلال کرده به نتیجه رسید؟
بله
یا نه؟
خودتون شب اول فرمودید
بسیار خوب، همین الان داریم انجام میدیم. بقیه بحثا بذارید کنار، بیا بردیم بحث اصلیمون. بحث اصلی ما این بود در نظریه صدور یا علیت معروف فلسفی، علت کمالی از کمالات ذاتی خودش رو، فرد کمال ذاتی خودش را به معلول میدهد، تنزل میدهد به مرتبه معلول. سوال شما این بود که آیا همون فرد کمال در علت تحقق پیدا میکند یا سنخش، یعنی نوعی از او، فرد دیگری که همجنس او؟ سوال این بود دیگه. من سوال میکنم آیا از دیدگاه فلاسفه در نظریه صدور همون کمالی که در علت است، همون کمال در رتبه معلول تنزل پیدا میکنه یا فرد دیگری؟ اگر فرد دیگری، اصلا روشنه ها، یک کسی فلسفه خونده باشه تردید نمیکنه، ولی میخوام من توضیح بدم. من دارم دیگه حرف فلاسفه رو توضیح میدم. فلاسفه در نظریه صدور میگن فرد اون کمال، چون اگر یک فرد دیگر کمالی خلق لامنشأ میشه که ما قبول نداریم. اگر قرار است من علت کمالی داشته باشم، بیام یک دونه کمال دیگر که مثل اون کمال خودم به معلول بدم، این کماله از عدم به وجود میاد، تمام شبهات فلاسفه در حق اون جاریه.
یه معلمی که به شاگردش درس یاد میده،
مثال نزنید،
نه میخوام این کمال دیگه،
بحث عقلی اصلا اون نمیدهد. کی گفته؟ بنابر نظریه فلسفی میگید از نظر فلاسفه هیچ کس به دیگر نمیتونه علم یاد بده.
عرضم اینه، فردش رو به اون میده، حالا با همون تسامحی که در این مسئله هست.
آقا شما بحث فلسفی میکنید یا بحث در خودمون؟
ببینید این که بحث فلسفی وقتی میفهمید همان فلسفه، فرد تنزل پیدا میکنید، تناقضه. اصلا فرد که تنزل نمیکنه.
پس شما همینه، شما این اشکالی که من به نظر یه صدور دارم خودتون فرمایید تناقضه. نظریه صدور در درون خودش تناقض داره، شما راهی نداری. یا شما باید در نظریه صدور بگویید کمالی که در علت هست، فرد دیگری رو که مسانخ با او هست علت به معلول میدهد، این خلق لامنشأ فیلسوف قبول نداره. یا باید بگه همون کمال که در رتبه اعلا و اشرف خودش داره، اعلا و اشرف هم یعنی چی؟ یعنی بدون حدود عدمی. کمالی که در ذات بدون حدود عدمی دارد، همون فرد کمال را در رتبه معلول تنزل میده. همونطور که اعتراف کردید تناقض.
نه این تنزل نمیشه دیگه.
پس چیه؟
اگر فرد دیگه تنزل نمیکنه.
ببینید در جلسه آینده من توضیح میدم به دلیل همین اشکالی که به نظریه صدور وارده، عارفان از نظریه صدور عدول کردن به نظریه عینیت. دقیقا همین اشکال تناقض رو عارفان به فیلسوفان کردن. حال من عبارت میخونم، عبارت ابن عربی رو میخونم تا معاصری که میگویند علیت باطله.
نتیجه اگه اجازه بدید دوستانی هم که موافق شما هستن ببینید آیا در این نتیجه موافقیم هممون که بیا بحث عقلی کنیم، بحث استدلال بکنیم، بعد هم ما هم شما، حالا ما و شما نمیدونم یعنی چی، یعنی اون افکاری که در مقابل یکدیگر قرار میدید اونها، بعد سراغ کتاب و سنت بریم. کتاب و سنت رو طیور یک نفر قرار ندیم.
نه ما این کار نمی کنیم.
خب تعابیرتون از پر از همچین تعبیرهایی هست.
ما اول چی کار میکنیم؟ اول بحث عقلی میکنیم. تو بحث عقلی نشان میدیم چه بحثی باطل است و چه بحثی یا حق است یا میتواند حق باشه. موقعی که این رو صاف کردیم میام سراغ آیات روایات. قرار نیست آیات روایات هم بزنیم تو گنجه که.
پس بنابراین اسم هیچ گروهی این نیست که دین اینو میگه، روایات اینو میگن. شما
اگر با
من یاد داشت کم
اگر با عقل ثابت
ادیان الهی اینو
ادیان الهی میگیم.
ادیان الهی و من و شما تفسیر داریم میکنیم.
خیر تمام کسانی که
مگه صدر و متعالی میگن ادیان الهی یه چیز دیگه میگن، من یه چیز دیگه میگم.
ایشون هر چی میخواد بگه، ما داریم حرف خودمون رو میزنیم.
خب
بنده اگر
حرف
میگویم
شما ادیان الهی نمیشه که
حرف من نیست، حرف دین شناسان در تاریخ.
همه دین شناسن مگه صدر و متعالی میخوان چیکار بکنن؟
از دین شناس ملحد، از دین شناس مسیحی، از مورخ تاریخ عرشوت که مارکسیست میارم که میگوید نظریه ادیان الهی در بحث علیت خلق لامنشأ.
آقا این که همه قبول داریم، همه میخوان ادیان الهی رو تفسیر کنن.
مولا صدام یه خلق لامنشأ،
همه میخوان همین کار رو بکنن.
نفرمایید توجه نمیکنید. من میگم من شاهد میآورم که بزرگترین دین شناسان تاریخ، اون کسی که دین ندارد، اون کسی که مسیحی است، اون کسی که یهودی است، مارکسیستش، همه میگویند آن چیزی که در ادیان الهی در بحث علیت مطرح است خلق لامنشأ است و تصریح میکنند نظریه خلق لامنشأ در مقابل نظریه صدور است، در مقابل نظریه تجلی است. اون من و شما نیستیم، اون مولا صدرا که نیستیم.
نظریه فلسفی خونده باشه دین رو هم توش تعمق کرده باشه بعد بگه حالا
نداری
جن... نه نه من عرض نمی کنم نداری، حتما داری، حتما داری. منتها کار تاریخ ادیان این نیست که بگه مولا صدرا دین رو درست تفسیر کرده.
من کاری مولا صدرا
ندارم، کار ما طلبه است.
این ما هستیم،
ما قرآن رو بزنیم جلومون، حرف صدرا رو بزنیم جلومون.
شما
تطابق دارن یا ندارن دیگه؟
بس در این
شما با عرض بنده مخالفی.
نه ببینید دکتر، این است ما که نمیتونیم اعتقادات خودمون بزنیم کنار، اما میتوانیم برای اعتقادات خودمون استدلال کنیم.
دقیقاً همین.
خیلی خوب، ما اینجا یه اعتقادی داریم، روش هم تحقیق کردیم، نوشتیم، به نتیجه هم رسیدیم. شما یا هر کس دیگری با دیدگاه مخالف اونم استدلال کرده، نوشته، گفته، چه زمانی قضیه حل میشه که دو نفر بشینن با هم دیگه بحث علمی عقلی بکنن؟ داریم بحث علمی عقلی میکنیم. ما مدعی هستیم اون چیزی که در ادیان الهی آمده هست و ما فهم میکنیم و توضیح میدیم و شاهد میاریم، اونم به روش اجتهادی میاریم، نه اینکه از یه گوشه یه آیه روایت میاریم شاهد میاریم، همه آیات و روایات رو به صورت اجتهادی جمع میکنیم، سند اونها، دلالت اونها رو بررسی میکنیم، در نهایت میگوییم آن چیزی که مستنبط از این معارف است عبارت از اینکه اراده زائد بر ذات است و ذات برای علیت در جان کافی نیست. گفت اینو گفته، اینو میگی
در دو ساعت بحث میکنی، در یک ساعت هیچ کس از ادله نقلی صحبتی نمیکنه، در ساعت دوم فیلسوف هم آیه میخونه، فیلسوفی که شیعه است، فیلسوفی که داره اینها رو از آیه در روایت تطبیق میکنه.
ولی موقعی که ما از شما داریم سوال فلسفی میکنیم شما آیه قرآن نخونید.
شما هم نباید در مسئله
من نخوندم. اگر شما این دو نوار این دو نوار
روایت خوندید،
من خواستم مدعا رو توضیح بدم.
شما با خلبون ان خلقه دارید استدلال میکنید.
من دارم
استدلال عقلیه.
نشد. من الان من دارم دو تا دیدگاه مقابل هم میذارم، هنوزم میگم یه دیدگاه داره از آیات و روایات اینو میفهمه و استدلال عقلی دارد، دیدگاه دوم از این آیات و روایات خلافشو میفهمه، اونم استدلال عقلی دارد. من هیچ وقت در هیچ جا، شما یه نواری از بنده بیارید که من در یک جا در بحث عقلی به آیه قرآن توسل کرده باشم، تو بحث عقلی بحث عقلی میکنم. من داشتم از شما سوال عقلی میکردم میگفتم وقتی که علت معلول را ایجاد میکنه و تنزل معلول میدهد، آیا فرد اون کمال نازل میشود یا غیر؟ شما در آیه برای من میخونید، گفتم اینجا آیه نخونید، اینجا جای استدلال عقلی است. حسر عقلی میگوید، حسر عقلی میگوید
خلقه شما
آیه رو خونده نفرمون، بس نواره یه با دیگه برگردید نگاه کنید.
صحبت
پس بیرید بحث اصلیمون این بود، صحبت در این بود که من گفتم آیه نخونید دیگه. من گفتم در بحث عقلی ما آیه نمیخونیم، روشن شد.
پس
بیرید در بحث فلسفی نباید آیه خود اینو من نمیگم، اینو همه فیلسوفان میگم. آقا
فیلسوف اگر متن دینی رو ثابت کرد که متن مقدس و منزه، به صورت دوری میتونه ازش استفاده کنه.
ببینید
همین جلد نوع اسفار فلسفه نیست،
جلد نوع اسفار تابع نظریه برهان هست یا نیست؟ خود ملا صدرا کتابی در منطق داره، صناعات خمس داره، برهان رو تعریف کرده، گفته برهان اونیست که صورتش مؤلف از قیاسه و قضایاش هم شش تا بیشتر نیستن. کدومی که از اون قضایای ششگانه روایت امام صادق علیه السلامه؟
دوتا ساحته حاج آقا، درست میفرمایید، دوتا ساحت جداست.
خیلی خوب، دوتا ساحت جداست. پس برنامه ببینید
شما الان ببخشید امشب شما در ساحت اول بودید یا در ساحت دوم؟
من در ساحت اول بودم.
چرا روایت خوندید؟
روایت خوندم بیان رو بگم، او طرف مقابلم روایت آقا خوندن، گفتن نقطه مقابلم اینو میگه.
ارزان اینه، میخوام اگه بشه اجازه بفرمایید در شبهای آینده این دوتا ساحت در تقابل یکدیگر قرار نگیرن.
حالا اون که بحثی که نیست، اون هر کسی میاد اینجا، شما هم بیا اینجا صحبت بکنید، نظریه خودتون میگه، چهار تا آیه و روایت میخونید، اون که بحث اصلی نیست. ما بحث اون بحث عقلی است. بنده از ابتدا تا انتها توی این مباحثم در بحث عقلی بحث عقلی میکنم. هر جا ذره ای در بحث عقلی آیه و روایت خوندم به عنوان مقدمات بحث عقلی، یقی منو بگیری. ولی خودتونم ملتزم باشید، وقتی سوال عقلی از شما میکنم عقلی پاسخ بدید.
ما منتظر بودیم ادله رو بررسی بفرمایید. سوال
عقلی میکنم برام مثال نزنید، مثل معلمی که علمش داره به دیگری میده، خورشیدی که نمیدونم نورش میاد. بحث عقلی بحث عقلی است، نه بحث عرفی است، نه بحث لفظی است. بنده به التزام دارم و شما همه عزیزانم به التزام داشته باشید، این منطق ما رو به نتیجه میرسونه، قبولم دارم. بنده در جلسه آینده، جلسه آینده بنده دو برهان برای اثبات صدور گفتم، میخوام این دو برهان رو باطل کنم، بگم نظریه صدور محال است، عقلا مستلزم تناقض است، صدور درست نیست، به اثبات عقلی کنم که تنها رابطه میان خداوند و خلق، خلق لامنشأه. یه قدم بالاترم میرم، نظریه عینیت عرفانی که علیت رو منکر مطرح میکنم، اونم میگم خلاف عقله. وقتی اثبات کردم نظریه صدور و نظریه تجلی خلاف عقله و اثبات کردم خلق لامنشأ تنها گزینه عقلی است که در خلقت میتوان پذیرفت، اون موقع آیه و روایت میخوانم برای که حقانیت امام صادق رو نشون بدم، نشان بدم اون کسانی که این کتاب رو تألیف کردن و این رو قول امام صادق دانستن، تعبد به ظاهر عبارت نکردند، اونها با عقل این رو فهمیدن. و اگر ما رفتیم از اینجا و اونجا نظریه آوردیم مقابل گذاشتیم، اون نظریه عقلن باطل است، زیر بار اون نمیتوان رفت. آخرش بگم اگه بحث عقلی هم میخواید، آخرش مراجعه به کتاب سنت. والحمدلله.